أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقاط من مسألة الاجتماع. الأولى ما جاء في كلام صاحب الأربة في تنقيح مكانة قاعدة الاجتماع بأنها كلامية من جهة رجوع البحث إلى أحكام الوجود، لهذا رجوع هذه المسألة إلى البحث عن جواز اجتماع الحب والبغض والأمر والنهي والوجوب والحرمة في وجود فعل شخصي خارجي أو من المبادئ الأحكامية، لحاظ رجوع البحث إلى صحة الفعل العبادي الذي يكون مصداقا للحرام المبغوض وبطلانه، أو أصوليا بلحاظ كون بحث نتيجتها النتيجة هذه المسألة تحصيل الدليل وهي حكم العقل بجواز الاجتماع أو الامتناع. وفي المآل في نهاية البحث وجه كونه مسألة أصولية عقلية، ثم ذكر فروعا لهذه المسألة، ثم يقع الكلام في قواعد أخرى فهي قاعدة البراءة العقلية والاحتياط العقلي. البراءة العقلية قاعدة عقلية أصولية، بلحاظ أن دليل هذه المسألة هو حكم العقل، نتيجة البحث حينئذ تحصيل الحجة العقلية على البراءة في الشبهات الحكمية، يعني البراءة العقلية والنقدية إنما يكون عند الشك في التكليف في الشبهات الحكمية. وأما في الشبهات الموضوعية المصداقية والشك في المكلف به، إذا لم يكن مجرى الاستصحاب ولم يمكن فيه التخيير، يكون مقتضى القاعدة الاحتياط، يعني حكم العقل بالاحتياط، لأن أصل التكليف ثابت متيقن، فالعقل يحكم بتحصيل الفراغ اليقيني عن الاشتغال اليقيني من الاشتغال اليقيني. ثم يقول كلام في استصحاب حال العقل، وهو في اصطلاح الفقهاء جاء بمعنيين، أحدهما استصحاب حال العقل في مقابل حال الجنون، يعني إذا عرض على المكلف جنون أدباري أو حالة أخرى بشك في ثبوت التكليف، حينئذ يقال يستصحب الحكم الثابت حال كونه عاقلا. ولكن حال العقل بهذا المعنى ليس هو المقصود من الأصوليين حينما يقولون استصحاب حال العقل، بل المقصود استصحاب حكم العقل بالبراءة عند عدم الدليل، وجر هذه الحالة بهذا الحكم إلى صورة الشك في وجود التكليف في وجود الدليل، فيقال تلك حالة وذلك الحكم الثابت بدليل العقل نستسهبه إلى صورة الشك في وجود الدليل. تفسير این که در کلام صاحب عربه نکاتی هست که خوبه، بسیار چون جامعشون در تنقیح مسبب این قاعده بحث کرده، اینجا هم ما متذکر شدیم. حاصل کلام ایشون این است که این مسئله از یک جهت کلامی هست، به خاطر اینکه معال این بحث به احکام وجود برمی‌گردد، احکام وجود به لحاظ اینکه این فعل شخصی خارجی که الان در مکان مخصوص این فعل عبادی واقع شده، یا بفرمایید که این فعل عبادی که مصداق حرام مبغوض هست، بحث در این است که آیا این یک وجود شخصی خارجی میتوند مجتمع امر و نهی و حب و بغض و وجوب و تحریم باشد؟ آیا میتونم امر و نهی یا به عبارتی حب و بغض یا وجوب و تحریم در یک فعل شخصی خارجی به وجود شخصی در یک وجودی اجتماع بکنند؟ آیا میتونن یک فعل هم وجود برای حب باشد هم بغض، هم محبوب هم مبغوض، هم محرم هم واجب؟ میتوند یک وجود شخصی مجمع این دو باشد یا خیر؟ خب پس این برمیگرده به احکام وجود، یعنی عقل آیا برای این چنین وجودی را، به عبارت بهتر اینه، عقل آیا این چنین وجودی رو ممکن میبیند یا خیر؟ این چنین وجودی رو که یک فعل شخصی خارجی، یک وجود واحد شخصی خارجی، این هم مورد بغض باشد، یعنی متعلق بغض شارع باشد مولا باشد، هم متعلق چی آقا؟ حب مولا. آیا ما میتونیم چنین وجود خارجی داشته باشیم اساسا؟ امکان چنین وجودی رو عقل تجویز میکند یا خیر؟ خب این میشه مسئله چی آقا؟ کلامی. ولی شما میدونید که اصولیین از این حیث فقط بحث نمی کنن، این بحث یه مقدمه است و اونا یک مقصودی دارن، مقصودشون این است که میخوان تحصیل حجت بکنن در طریق استنباط. بعد از اینکه عقل ممکن دانست چنین وجودی رو، مثلا میخوان برش اجتماع امر و نهی رو مترتب بکنن و نتیجه بگیرن صحت این فعل عبادی رو، یعنی این حکم عقل رو بر امکان اجتماع دلیل بگیرن و صحت اون فعل چی آقا؟ عبادی، علا فرض ترتب که در جواب مرحوم خویی به استادش نائینی در جلسه قبل بیان کردیم دیگه. بله، ولی اگر چنانچه عقل ممکن نبیند چنین وجودی رو، اون وقت مترتب میکنن برای چی آقا؟ بطلان این فعل رو علا فرض ترجیح جانب چی آقا؟ نهی و حرام. پس با این بیان عرض بکنیم که کلامی نمیتونه باشه، یعنی مقصود اصولیین این مسئله رو مطرح میکنن فقط صحبت امکان چنین وجودی نیست، میخوان این رو دلیل قرار بدن حکم عقلی رو برای همون مسئله اصولی خودشون، که عبارت باشد از تحصیل الحجه علی حکم فرعی. به تعبیر صاحب عربه البته ایشون میگه تحصیل دلیل بر حکم عملی، بر بطلان یا صحت، که این موافق هست، بیشتر نزدیک هست این تعبیر و همونی که مشهور گفتن که مسئله اصولی رو که بحث میکند اما یقع و نتیجه تا فی طریق استنباط. ولی خب عبارتی که با اون بیانی که ما در تعریف قاعده اصولی داریم سازگارتر باشه این است که بحث میکند در تحصیل حجت و حکم فرعی. بله؟ قطعا اینه، چون وقتی که بحث میکنن از اجتماع صحبت از امکان دیگه، همه اصول این بحث رو میکنن،
یعنی این
یه
مقصودیه،
نه دیگه، یه عده غالب امکانن یه عده غالب چی هستن آقا؟ امتناع. این امکان و امتناع هر دو چی هست آقا؟ بله، عقلیه. یعنی آیا هر یمتنع و عقلن اتحاد حب و بغض یا تحقق حب و بغض در یک وجود شخصی؟ آیا این وجود شخصی به وجود شخصی میتوند مجمع این حب و بغض باشد؟ ممکنه یا نه؟ پس بحث در امکان ها عدم امکانه دیگه، درسته؟ خب این یک بحث عقلی میشه.
یه مسئله چه؟
نه این خواهم بگیم یقینا این مورد بحث هست، ولیکن فقط این نیست، واسه همین گفتیم فقط این نیست دیگه، یعنی این غایت بحث نیست، این مقدمه بحثه. میخوان با این امکان و عدم امکان یک نتیجه چی برای شما ترتب بکنن؟ آقا نتیجه بله اصولی دیگه، ما تحصیل حجت بکنن بر حکم فرعی. پس این رو مقدمه قرار دادن، یعنی اینا فقط از امکان و عدم امکان فقط بحث نمی کنن، این رو میخوان مقدمه قرار بدن، این رو برای اون نتیجه چی آقا؟ اصولی. لذا صاحب عرفه ترجیح میداد که این باید مسئله اصولی عقلی باشه. چرا اصولی باشه؟ چون نتیجهش خب تحصیل دلیل از حجت هست و طریق استنباط واقع میشه، حجت برای حکم شرعی، این اصولی بودنش. چرا عقلی هست؟ چون دلیلی که میخوام تحصیل بکنم اون دلیل چی هست آقا؟ عقلی، لفظی نیست و خیلی حرف درستیه و صحیحیه. و چرا کلامی نیست؟ به خاطر اینکه فقط بحث از وجود نیست، از حیث اینکه از احکام وجود بحث بکنن عقلا ممتنع است، ممکن و سلام بلا غیر، این مورد مقصود هیچ کس اصولی این چی آقا نیست در این بحث. فلزا درست است که مسئله کلامی میتوند باشد و هست در جای خودش، اما اصولی این او رو به این عنوان مورد بحث فقط قرار چی آقا ندادن، خواستن این رو مقدمه قرار بدن برای اون نتیجه. عبارات خوبی دارد اینجا، حالا ما یک سری فقط میخونم شما ملاحظه بکنید. ولی دارد که و هل هذه المسئله من المسائل الاصوليه او من المبادئ الاحكاميه او من المسائل الكلاميه و على تقدير كونها اصوليتا هل هي عقليه محضه او للفظ فيها مدخليه وجوه. تا اینکه گفته هذه المسئله تختلف به اختلاف تقريرات که مسئله وجوب المقدمه، دیگه وجوب مقدمه هم همینطوره. اگر ما در اونجا بحث رو فقط عقلی بکنیم، بگیم که ما آیا ملازمه هست بین یک شیئی که واجب شد، حالا ممکنه به حکم عقل واجب بشه، و بین مقدمه او، خود این یه بحث عقلی صرفه. توجه فرمودید؟ در واقع چطور بحث عقلی میشه؟ مثلا کلامی میتونه بشه، به خاطر اینکه ما یه وجوب رو در کلام یا در فلسفه به از باب وجود بگیم میشه فلسفه. خب در همین نهایه دارد دیگه علامه طباطبایی که وجوب به دو قسمه، وجوب غیری یا بالغیر به اصطلاح، و وجوب به اصطلاح لنفسهی، وجوب به ذات. خب حالا یکی وجوب فی نفسه هست، یکی وجوب به نفسه هست، یکی وجوب لغیرهی نه لنفسه. اگر چیزی رو حکم عقل به وجوبش و به لزومش حکم کرد، خب عقل عملی به لزوم فعلش حکم کرد، طبعا همین عقل ملازمه میبیند بین این وجوب و بین اون مقدمش که لا یتم هذا الواجب الا به. اصلا کاری به شرع نداریم ما، هیچی. هر چی را که عقل لازم میبیند عملش را، حکم عقل عملی، طبعا به لزوم مقدمش هم چیکار میکنه آقا؟ حکم میکنه، چون این ملازمه عقلی میبیند بین آن چرا که واجب دانسته و بین ما لا یتم هذا الواجب الا به. همین رو فقها آوردن در محدوده شرع، گفتن اگر چیزی رو که عقل ادراک بکند و وجدان بکند و علم پیدا بکند به وجوب شرعیش، اون به ملازمه عقلی حکم بکند به وجوب چی آقا؟ مقدمش، که این ملازمه بین وجوب شیء و مقدمش. خب اینجا میشه جنبه استنباطی پیدا میکند، یعنی این دلیل عقلی حجت شد بر وجوب شرعی اون مقدمه به زمینه ملازمه بین حکم عقل و شرع. ایشون میگه این همون اینجا هم میاد، وقتی که عقل جایز دونست اجتماع رو، اون وقت نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که هر یک این فعل عبادی خودش متعلق هم الان در این وجود بارد شخصی خارجی میتوند باشد، وقتی که شد باید امتثال بشد، ولو نهیش هم فعلیه، متعلق نهیم هست، چون اجتماع کردن هر دو فعلیه، منتج در طول اسیان این اطاعت اینجا مفروضه الانه به ترتب، و اینجا حکم چی میشه آقا؟ بله صحت میشه، صحت این فعل میشه در طول اسیان اون نهی چی آقا؟ بله فعلی دیگه، اینجور نیست؟ بله. پس بنابراین اینجا همون حرفی که در اونجا هست در اینجا هم هست، یعنی عقل بعد از اینکه حکمش ثابت شد، اون وقت مترتب میشد بر این حکم عقلی، تحصیل میشد به وسیله این حکم عقلی حجت بر حکم چی آقا؟ فرعی شرعی. در اینجا حجت چیه؟ حجت عبارت است از حکم العقل به امکان الاجتماع. این حجت بر صحت میشه، صحت اون فعل میشه. توجه فرمودی؟ بله. این یک. و همچنین در فرض امتناع که عبارت است از حکم عقل به امتناع، این حکم عقل به امتناع، این حجت دیگه نیست به امتناع اجتماع این امر و نهی. حجت بر چیه؟ حجت بر اینست که دوتایی با هم نمیتونن باشد. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه که یکی از این دو باید فعلی باشد، ام یا دور به اینی که اون ام فعلی باشد یا نه، اون وقت ترجیح جانب نه خودش دلیل دیگریست. توجه فرمودید؟ به دلیل خودش مبغوضیت، که مبغوض نمیتوند که مقابل مولا باشد. خب اون وقت این جانب نه غلبه پیدا میکند، نتیجهش میشد حکومت بطلان دیگه. یعنی به مقدمه دوتا مقدمه عقلی حکم بطلان حاصل میشه، تحصیل حجت میشه برای حکم به چی آقا؟ بطلان. پس این مسئله از این جهت میشه مسئله اصولی عقلی. اما اگر چنانچه کار به این تالی، کار به این نتیجه نداشته باشیم، فقط از حیث این بحث بکنیم که آیا یک وجود شخصی خارجی میتوند هم مبغوض باشد هم محبوب، این میشه چی آقا؟ کلامی. و لذایشون دارد که فهذه المسئله ایزن یمکن تقریرها کلامیتن به ان یکون البحث ان جواز اجتماع الوجوب و الحرمه به معنا امکانهی عقلا امکانا ذاتیا او وقوعیا، که این وقوعی یا ذاتی هر درسته. بله. و عدمهی من حیث انه مطلب من المطالب الواقعیه من غیر نظر الى ملاحظت استنباط الحکم شرعی الفرعی منها و من غیر نظر الى کونهی بحثاً عن حال الوجوب والحرمه فإن المسألة الكلامیه هی الباحثاً احوال الوجود والموجود. بله دیگه، از اینکه این موجود خارجی، موجود خارجی ما چی هست در محل کلام ها؟ بله؟ اون فعلی که مکلف دارد الان انجام میدهد، این حرکات و سکنات، این موجود خارجیه. خب این موجود میتوند محل اجتماع حب و بغض باشه هر دو؟ آیا عقل ممکن میبیند اجتماع و حب و بغض را در این موجود خارجی؟ یا خیر، اصلا کاری به نتیجه دیگه نداریم. وقتی که از این دیدگاه مستقل بحث بکنیم میشه کلامی، برای که این را عالیاً لحاظ بکنیم. اگر عالیاً لحاظ کردیم تا اینکه دلیل کسب بکنیم بر اون نتیجهش که عبارت باشه از حجت بر حکم شرعی که صحت بطلان باشه، اون موقع میشه چی آقا؟ اصولی. کی فقهی میشه؟ مبادی احکامیه چطور میشه؟ مثلا به خاطر اینکه خب این بحث میشه در اصل غرض از این بحث عبارت است از امکان اجتماع وجوب و حرمت در یک فعل شخصی دیگه، اینجور نیست؟ خب موضوع این بحث شما چی میشه؟ وجوب و حرمت، وجوب و حرمت. که آیا وجوب و حرمت هل یمکن عقلا ان یجتمعان فی فعل واحد شخصی خارجی؟ پس از این جهت از عوارض بحث وجوب چی میشه آقا؟ حرمت میشه. ایشون میگه از این حیث هم باز محل کلام نیست، حرف درستیه، به خاطر اینکه اصولی میخواد فقط نمیخواد بحث بخونه از امکان اجتماع وجوب و حرمت فقط، نه، این را باز عالیت آلت قرار میدهد، مقدمه قرار میدهد برای اون غرض خودش. غرض خودش چی است آقا؟ حجت بر حکم شرعی. حجت چیه؟ همین حکم عقل به امکان اجتماع وجوب و حرمت، حکم عقل به امکان اجتماع حب و بغض. توجه فرمودید؟ این حکم عقل حجته. این رو حجت بر چی قرار میده؟ اون مورد استدلال چی است آقا؟ صحت و بطلان اون فعل عبادت، صحت و بطلان، اینو میخواد حجت قرار بده. بله دیگه، شما هر اصولی رو ببینید اجتماع امر و نهی بحث میکنه، میخواد این اجتماع یا امتناع رو دلیل بر چی قرار بده؟ بر صحت یا بطلان اون عبادت. بله، پس بنابراین میشد غرض این بحث و مسئله تحصیل الحجه علی الحکم الفرعی. لذا باید این مسئله اصولی باشد، چون نتیجهش تحصیل الحجه هست، یا بفرمایید نتیجهش تا طریق استنباط واقع میشد. چرا عقلی هست؟ چون اون دلیلی رو که شما تحصیل میکنید، اون حجتی رو که تحصیل میکنید، اون حجت چی هست آقا؟ عقلی هست. اگر نکته‌ای باشه بفرمایید.
این مسئله فعل خارجی بیشتر شده مسئله فلسفیه که اون از خوی ما یا خوب میتونه در اون جمع بشه. در کلام ما باید این چیزی باشد که واجب الاعتقاد باشه. حالا اینکه مدد اصول
بله، حالا صاحب اوروه گفته که این کلامی میشه، از این جد که مسائل کلامی هم در ابتدای مقدمش همه فقها از علامه هلی بیشتر شروع شده، این بلکه از شیخ طوسی، که اینا در مقدمه علم کلام یه سری از قواعد فلسفی رو مورد بحث قرار میدادن، مثل وجوب، امکان. این توجه فرمودید، این علت، معلول، عوارض، حتی مقولات، اینا همه رو جواهر اعراض، این رو اسباب مقدمه کلام بحث میکردن. لذا ایشون هم اسم کلام رو گذاشته روش از این جهت فقط. و الا همونجور که گفتید فی نفسه، مرز بین فلسفه و کلام همین است که فلسفه بحث میکند از موجود و احکام وجود و موجود، اما کلام بحث میکند از صانع، اثبات صانع و صفات جلال و جمال و رسالت، مبدأ، معاد، که نه از وجود و موجود، من حیث و موجودون او وجودون که احکامش باشه، ولی اون مقدمه واقع میشه. بله مهم نیستیم. بله البته و اجتماع متوجه شدن فرما شما رو، این اجتماع و بغض که میگن توجه داشت دارید که موضوع حکم عقل فقط اجتماع و بغض شارط یا هست یا نیست؟ بفرمایید
نیست.
بله مصداقشه، وقتی که اون کبرای کلی رو وقتی که عقل کرد حکم کرد، یکی از مصادیقش همینه دیگه، قابل استدلاله، بعد روشنه دیگه. ولی موضوع حکم عقل هر حب و بغضی است، از جانب مولا عرفی من اینطوره، فرقی نداره. این از این بود. اومد در تطبیقات این مسئله خدمت شما عرض کنم که خب صاحب‌الفروه تطبیقات زیادی رو در همین رساله اجتماع برش مترتب کرده. مراجعه بکنید، من فقط فهرستش رو نوشتم، مثل اصلاف مکان مقصود معروفه، طواف علی نعل مقصوب او علی دابت مقصوبه او علی فرش مقصوب، الاعتکاف علی فرش مقصوب، الوقوف و عرفات علی فرش مقصوب، این هم مصادیقشه دیگه. الصلاة علی طواف بی ثوب مقصوب، الوضوء علی غسل مال مقصوب، اعطاء مال خمسن او زکاتن او صدقتن مع کون اعطایی ممنوعا به نظر او، این فر دیگری از سنخ، اون سنخ نیست که خودش متعلق نظره به ترکه، این وفای به نظر با این اعطای زکات این تو با هم دیگه چیکار میکن آقا؟ تکافو دارن. اون میگه تصرف در این حرامه، چون نظر کردی که در فول مال دیگه تصرف نکنی، ولی این الان متعلق زکات شده، دلیل زکات بگیری چیکار بکن آقا؟ تصرف بکن زکات بده. این امرونه با هم دیگه در این فعل موضوع خارجی که همین عین مال خارجی که باشد، در اعطا و عدم اعطاش با هم دیگه چیکار میکنن؟ اجتماع میکنن. و تطبیقات فقهی، من فقط به شما میخوام عرض بکنم که ما تطبیقات زیادی در این ذکر کردیم برای همین اجتماع امر و نهی، اما فقط یک تطبیق رو میخوام به شما عرض بکنم از باب این خاصیت که این مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص به متأخرین نداشت، کما این که در ذهن عموم اینطور میاد که انده این از زمان شیخ انصاری و مرحوم نائینی و صاف اصول امثال هم شروع شده، این مباحث عقلی، نه اینجور نیست. حتی در کلام مثل علامه و شهید و محبق اینها هم مطرح بوده. مثلا همین مثال صلات فی مکان مقصود، فی مکان مقصود خدمت شما عرض بکنم، خب این رو محقق فرق گذاشته در معتبر بین وضو و صلات. گفته وضو در مکان مقصود صحیحه، اما صلات در مکان مقصود صحیح نیست. علتش چی بیان کردن؟ گفته که به خاطر اینکه این صلات خود افعال شرکات سکناتش، این باز راست شدن، دلا شدن، تجربه دادن، اینا تصرفه، خود این افعال خودش میشه است. ولی وضو چیزی جز شستن نیست، آب که مباهه، فرض مسئله اینه، فقط مکان چی هست آقا؟ مقصوبه. خب اینجا استقرار بر این که خودش وضو نیست که، حالا وضو صحیحه. ولی شهید اول و شهید ثانی به ایشون اشکال کردن، گفتن نه فرقی نداره، و
بالاخره عرف در اینجا ملاک هست و مرجع هست، محکم هست که بگه هاذا تصرفون املاک، همونجوری که صلات رو میگه هاذا تصرفون قسمیون، این وضو رو میگه تصرفون چی آقا؟ قسمیون. هر دو بین این دو چی آقا؟ نمیکنه. این اختلافی است که از زمان محقق صاحب شرایع و بعد شهیدان نسبت به او بوده، تازه نیستش. یه چند تا قاعده دیگری است که من خدمت شما اشارتاً عرض می‌کنم، چون این قواعد عقلی، براءت عقلی، اعتیاد عقلی، استصحاب حال عقل، اینا هر کدوم مفصل در جای خودش در اصول عملیه میاد و بیان میشه. ولی ما دیدیم که اینا یک سبقه عقلی دارن و یک سبقه نقلی، براءت نقلیه، اعتیاد نقلی، استفاده فرمودید. لذا عمده بحث رو در همونجا قرار دادیم، چون مناسبت داشت با روال اصولیین که اصول عملیه رو در آخر اصول قرار میدادن، ما جایگاه این بحث ها رو ایکال کردیم به همون اصول عملیه، منتها در حجج عقلیه اشاره به اون جهات عقلی این مباحث چی آقا میخوان داشته باشیم. خب یکی از اونها همین براءت عقلیه هست. براءت عقلیه عبارت است از این که عقل حکم کند به قبح عقاب چی آقا؟ بلا بیان. و این قطعا در شبهات حکمیه جاری است، در شبهات موضوعی مصداقیه جاری نیست، به قول محقق دائنی که میاد هم در همون بحث اصول عملیه که آنچه را که وظیفه شارع نیست بیان او، برای جاری کردن در اون موضوعیت ندارد، موضوع ندارد، محل ندارد. شارع فقط وظیفش بیان احکام، بیان موضوعات این احکام به عهده شارع چی آقا نیست. تا شما در شبه مصداقیه بگید که چون از شارع بیانی نرسیده برای بیان این موضوع، پس براءت جاری میشه، نه. خب شبهات موضوعی اساسا فرض واجب نیست، به خاطر اینکه اون خطاباتی که اثبات و حکم کرده برای موضوع شامل موضوع مشکوک چی آقا نیست. پس این موضوع مشکوک هیچ حکمی از هیچ خطابی از خطابات شارع که برای عناوین حکم جلب میکند اینو شامل نمیشه، چون موضوعی محقق نشده هنوز، موضوعی محقق نشده تا داخل در یکی از عناوین موضوعات باشد. خب وقتی که اینجور الان حکمی از احکام خطابات اینو شامل نشد، تکلیف چی میشه؟ تکلیف میشه که باید ببینیم این شبهه آیا مقرون به علم اجمالی هست یا خیر. اگر بدیه باشد که کنه اصلا حکمی در این مورد ثابت نیست، چون اصل این که هر موضوعی باشد، مثلا فرض کنید یک خارجی شما شک دارید مکیلی نیست، مثلا حالا مکیل موضوع چون مردد میشه بین مکیل موضوع، مثلا فرض کنید که شما یک موضوعی رو شک میکنید که این اصلا تحقق دارد در خارج یا نه، فرضاً مثلا این بول هست یا خیر، خب احکام نجاست بول این رو شامل نمیشه، اون وقت وقتی که دلیل حرام شامل نشد مندرج میشه تحت ادله چی آقا؟ هدیت. بعد دیگه هدیت کل شیء مطلق حتی یرد فیه چی آقا؟ نهیون، هر چیزی مطلقه. احل لکم ما فی الارض جمیعا، توجه فرمودید، همه اشیاء و همه افعال مادامی که دلیلی بر نهی و تحریم در اونجا ثابت نشد، اصل بر چی هست آقا؟ جواز دیگه. بعد این موضوع الان مشخص نشده چی هست، خب شبه مورد علم اجمالی هم نیست، تا ادله قف عند الشبهات الوقوف عند الشبهات خیر من الحلقات، اونا مربوط به موارد علم چی هست آقا؟ اجمالی هست دیگه. بله اگه علم اجمالی هم بود که تفصیل میشد بین شبه بفرمایید که محصوره و غیر محصوره، که همون ضوابط علم اجمالی میاد. این در براءت عقلی که موضوع حکم عقل است. احتیاط عقلی هم همینطور، خب عقل حکم میکند در شک در مکلف و به که اصل تکلیف رو یقین دارید، باید در فراغ از اون تکلیف هم یقین حاصل بشد، علم حاصل بشد. خب اینجا هم باز تفسیر دادن بین این که این دوران بین عقل و اکثر ارتباطیه باشد، بین استقلالیه باشد، در دومی باز برمیگردد به براءت، در اولی قطعا حکم عقل به احتیاط هست. این مباحث که مفصل میاد بعدن، ولی اجمالش روشنه، معلومه. در اینجا یک عنوان هست که خیلی شبهه دارد، به اون استصحاب حال عقله. استصحاب حال عقل و فقها در دو جا مطرح کردن، یکی در بحث اقاریر که اقرار شخص رو میخوان عقل کنن، میگن که یا احکام دیگری رو که مربوط به حال عقل هست، میگن در جایی که اگر شخص مثلا جنونی برش عارض شده، نه جنون مطلق، جنون ادواری. یا فرض کنید که همین شخصی که در حال مرض موته، اقرارش آیا حجت یا نه؟ فرضاً توجه فرمودید، در هر موردی که شک بکنم در حجیت اقرار، میگم خب قبلا که او حال عقل داشت، عقلش سر جاش بود کامل، این حکم در اونجا که ثابت بود، اقرارش نافذ بود، سایر احکامی که برای شخص عاقل ذی شعور مختار ثابت بود، برای او ثابت بوده. الان شک میکنید که ثابت هست یا غیر؟ اگه شک بکنم دلیلی بر عدم قائم نشد، استصحاب میکنن حال عقل رو، یعنی حال اتصاف این شخص به عقل، حال ثبوت عقل رو، هر حکمی که اونجا بوده استصحاب میکنن، نفوذ اقرار میشه. اگر نتونستم به بنا اقلالم روشن بکنم که در این گونه موارد چی هست دلیل قائم نشد، کلن در این موارد استصحاب میکنن همه حکمی رو که در حال عقل یقینا ثابت بوده. خب الان نمیدونن این عقل که بالکل زائل نشده، یک در حالتی است که شک میکنن که در این حالت اون احکامم ثابت است یا خیر، استصحاب میکنن. این آدرس هم دادیم مراجعه بفرمایید. این اصلا ربطی به استصحاب حال عقل ندارد. در کلمات اصولی این وقتی که میاد استصحاب حال عقل، مقصودشون این نیست. مقصودشون چی است آقا؟ مقصودشون این است که هرگاه اگر مکلف شک در تکلیفی به اصطلاح پیدا کرد، یا با خاطر این است که اون دلیلی که قائم شده بر سقوط تکلیف سندن مخدوشه یا دلالتن مخدوشه، درش اختلاف شده بین فقها، خود فقیه هم به یک نتیجه نرسیده، شک کرده که آیا اون تکلیف رو این دلیل میتونن اثبات بکنن یا چی آقا نمیتونه اثبات بکنه، چون فقها هم اختلاف کردن، او شک میکنه. خب وقتی که شک بکنه استصحاب حال عقل میکنه. استصحاب حال عقل میکنه یعنی چی؟ یعنی این که معناش اینه استصحاب و حکم العقل الثابت قبل آن شک. پس مقصود از استصحاب العقل اینه چیه؟ استصحاب و حکم العقل الثابت قبل آن شک، نه قبل از این لحظه شک. قبلا عقل او چه حکمی کرد؟ میگفت که جایی که تو بیان نداری، بیانی از جانب شارع نرسیده، تو تکلیف نداری، براءت. عقل حکم میکرد به براءت، درسته؟ اون جایی که یقین به عدم بیان داشت، در جایی که شک نداشت، مطمئن بود که بیانی نرسیده. هر جایی که بیان نباشد عقل حکم به چی بکنه آقا؟ عدم سکوت تکلیف میکنه دیگه. بله، قبه اقاب بلا بیان میاد از که بیان نباشد. این حکم برای عقل ثابت بود قبل از آن شک. الان که شک کردی که هل وصل دلیلون املا، این حالت دیگری غیر از اون حالت یقین و عدم بیان هست که حکم عقل یقینا ثابت بود. همان حکمی که یقینا برای عقل در حال عدم بیان برای هرچی ثابت بود، اون حکم رو در این آن شک چی کار میکنه آقا؟ استصحاب میکنه. این هست معنای استصحاب حال عقل. ان شاء الله تتمه، یعنی اول بحث از قطع زن از جلسه بعد شروع میشه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله چرا نکردن اینجا در نوشتن اشتراک کردن؟ خب تغییر چند عقلی تغییر عقلی